أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق این مسئله زینت رو سه مرتبه در اینجا آوردم، یکی قبلن فرمودن زینت برای محرم حرام است و اونجا فرمودن کفاره هم دارد، مقدار کفاره رو بعد معلوم میکنه. دو دفعه در جلسه قبل فرمودن که انگشتر برای مرد حرام است، اون هم کفاره دارد، کفارشو بعد معلوم میکنی. دو دفعه اینجا هم میفرماید که زن لباس بپوشد برا زینت یا زیورآلات داشته باشد برا زینت حرامه، کفاره هم دارد، کفارشو بعد معلوم میکنی. و در همه این مسائل هم یه دلیلی بخوایم درست بکنیم این که مطلق زینت حرام باشد نمیتوانیم درست بکنیم. در مسئله قبل روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت داشتیم، این که راوی گفت دیدم موسی بن جعفر سلام الله علیهما انگشتر به دست مبارکشون بود. لذا در مسئله مونده بودیم چه بکنیم؟ گفتیم مثلا شاید یه امر قصدی باشد، انگشتر دست کنه برا ثواب طوری نیم، انگشتر دست کنه برا زینت اشکال داره. البته این هم با تردید گفتیم، برای اینکه معمولا انگشتر زینت است و باید بگیم این جور زینت ها اشکال نداره. راجع به زن هم الان همین طوره، روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت داریم این که خانم علنگوها خلخال امثال اینها همراشه، آیا لازم در بیاره یا نه؟ حضرت می فرماید نه لازم نیم، اما مواظب باشه تو سوار شدن و پیاده شدن ظاهرش نکنه نامحرم ببینه. خب روایت هم از نظر سند خوبه، هم از نظر دلالت خوبه، اما الان محقق می‌فرماید لبس المرأة الحلی للزینه، این اشکال داره. و روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج میگه نه، صحیحه ابن حجاج رو بخونیم. سأل تو ابا الحسن علیه السلام عن المرأة یکون علیها الحلی والخلخال والمشک والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان تلبسها في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت او تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها ومسيرها. خیلی دلالت خوبه این که علنگواش دستش باشه، اما مواظب باشد نامحرم نبینه. اونم یه ارشاده، معلومه که محرم باشد محرم نباشد، علنگواش و نامحرم ببینه حرامه. حالا بلا محرمم نیم، اینم نمیخواد بازی در بیاره، اما بالاخره علنگوش نشون نامحرم میده، لاعبالیه تو حجاب دستشو میاره بیرون، علنگوش پیدا، خب حرامه. لذا این که حضرت میفرماید غیر ان تو ظهره للرجال علی مرکبه ها و مسیره ها، یه ارشاده. بله دیگه، لذا این روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله. بفرماید که حولی برای مرعه، برای مر، برای مرعه اشکال نداره. انگشتر آقا در دست، انگشتر خانم در دست، علنگو در دست، محرم بشه اشکال نداره. لذا یه روایات دیگه هم داریم که اشکال دارن. خب جمع بین روایات اختزا میکنه که این خانم حتی برای شوهرش زینت نداشته باشد خوبه. مردم اختزا میکنه اگر انگشتر دستش نباشد خوبه. اینم مشکل میشه ها، برای اینکه موسی بن جعفر سلام الله علیه برای چی دست کرده بودن؟ همین که بگیم که آقا دست کرده بودن برا ثوابش، نه برا زینت. یه جورها باید درستش بکنیم، یه دفعه میخواییم احتیاط بکنیم. خب همین جور که الان تو مناسکا هست و مرحوم محقق و دیگرانم بهش فتوا دادم، خیلی خوبه که مطلق زینت برای زن نباشد، برای مرد نباشد. اما این حرام باشه، از طرق احرام باشه، مشکل از گفتنش دیگه. اما مشهور فرمودن، حتی مطالعه کردی صاحب جواهر هر دو سه جام ادعای شهرت، ادعای اجماع، ولی این را باید توجه داشته باشیم که بله یه روایاتی داریم برای عدم جواز، یه روایت برای عدم جواز بخونم. روایت یک از باب 49 اتروک احرام صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام: المحرمه تلبس الحلی کله الا حلی مشهورا لزینه. مثلا گوشواره یعنی ای طور نی، برای اینکه مشهور نی، علنی نی، پیدا نی. اما انگشتر مشهور، زینت هم هست، این اشکال دارم. همینطور که روایات دیگه هم داریم، گدان روایات هم می فرماید که مطلق زینت چه برای زن چه برای مرد حرامه. یه چیزی که به نظر می رسه این که اصلا مراد این روایت ها و مرید این مراد از این گفتن ها اینه که یه زینتی بکنه که مربوط به انگشتر و نمیدونم علنگو و اینا نباشه، یعنی به قول امروزی ها خانم بزک بکنه ولا برای شوهرش. مرده خود رو معطر کنه، متزین کنه ولا برای زنیش. بگیم اینا اشکال داره، یعنی اصلا زینت اونه که اینجوری باشه، تبرج باشه، ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، به قول امروزی ها بزک کردن. برای مرد باشد حرامه، برای زنم باشد حرامه. بگه مثلا مراد ایناست. و اما علنگوها دستشه، حالا لازم باشد علنگوشو ببوره بیرون بیاره، مثل که الان اینجوریست دیگه، انگشتر عقیق دستشه، حالا انگشتر عقیق هر رکعتی 70 رکعت ثواب داره در بیاره برای اینکه زینته، بگیم اینا را شامل نمیشه. یه مسئله اینه که الان در مناسک چه نوشتن، یا این که مشهوره در میان اصحاب چی، همونه که محقق فرمودن مطلق زینت ولا زن برا شوهر، شوهر برا زن اگه محرم باشن حرامه. خب یه مسئله هم موافق با احتیاط، هم موافق با شهرت، همینجور بریم جلو خوبه. یه بحثم بحث طلبگیه و اون این است که این فتاوا چه در مناسک چه در کلمات اصحاب همه از باب احتیاطه، نه این که راسی، یا این که زینت اونجوری تبرجی مرادشون اونه. و اما اگر تبرج نه، یعنی بزک کردن نه، و انگشتر میخواد دست کنه برا ثوابش، یا این که خانم گوشواره گوششه، حالا گوشش ها باید در بیاره، علنگو دستشه، باید علنگو را ولا نمیشه در بیاره ببوره، بگیم نه، روایت ها دلالت بر جواز داره و لازم نیست. اون بحث تو مناسک نوشتن اینم بحث طلبگی. مسئله 13 یعنی اتروک احرام 13، اینم سابقا فرمودن و این که مشهور در میان اصحاب اینه، حالا کرم اون وقتا مثلا روغن وازلی بود، کرم مالیدن به صورت گفتن نه، مطلق ادهان در مقابل عطریات، اگر معطر باشه از باب این که معطره حق ندارد محرم و محرمه خود رو معطر بکنه، یکی هم حق نداره محرم و محرمه کرم بمالند. ادعای اجماع روی مسئله شده الا در صورت استرار، که اون استرار مربوط به بحثمون نیست، برای اینکه اگر استرار اومد جرو دیگه لباس رنگی پوشیدن هم مانعی نداره، نمیدونم عطریات زدن هم اشکال نداره، از ضرورات تبیح المحظورات. حالا ضرورتی تو کار نیست، مثل کرم مالیدن خانوم ها که تو هر آن و بی آنی میخواد کرم بماله، حالا این اگه محرم باشد باید این کرم رو نماله ولو این که عطری هم نباشه، ادعای اجماع شده. روایت معاویت ابن عمار روایت 3 از باب 29 از تروک احرام، لا تمسو عن ابی عبدالله علیه السلام، لا تمسو شیئا من الطیب و انت محرم ولا من الدخن. گفته از ببین دخنو در مقابل تیب گذاشته، هر دو رو نه کرده، گفته این جایز نیست اون هم جایز نیست. این رو هم اگر یادتون باشه سابقا روایت داشتیم که روایت می‌فرمود اگر دهن از عطریات باشد اشکال داره، از عطریات نباشد تونه. جمع بین روایات اختزا میکنه، گفتم که نمیدونم چجوریه، مثلی که میخوان تو احرام این دو سه روزه همه جولیده گولیده چرکین خاکمالی خاکالوده یه جورا میخوان اینجوری باشه این دو سه روزه، که اگر مثلا تکبری، اگر بزرگی بزرگ منشی امثال ایناست، اینها ازش کم بشه. حالا علی کل حال در این روایت مرحوم صاحب جواهر ادعا اجماع هم کرده، این که روغن مالی کردن، یعنی حالا اسمش کرم میذاریم کسی که دیگه حالا روغن وازلی و اینها یا روغن معمولی به صورتش نمیزنیم، کرم زدن الان اشکال داره یا نه، اینجا از مسئله گذشتن خیلی صاف فرمودن باید خود را معطل نکنه، باید کرم هم نزنه، خود را متهن نکنه. اجماع روایت منهوم صاحب جواهر میگن اجماع داریم، روایتش هم الان خوندم، اما سابقا این تومتراق نبود و میگفتن که ادهان اگر معتعت در او باشد اشکال دارد، اگر عد نباشه اشکال نداره، که صاحب جواهر حملش کردن بر استرار. این هم همینه، اگر بحث احتیاط و این که باید این دو سه روزه جولیده گولیده باشیم و اگر بحث شهرت و از قدما و در مناسک، همین است که این 13 اتروک احرام یعنی خود را روغن مالی کردن، کرم مالی کردن، حالا به دستش باشه یا به صورتش باشه. این مسئله احتیاط، مسئله شهرت، مسئله مناسک. اگر بحث طلبگی باشه باید بگیم که اشکال نداره، اگر عطریه اون عطر زدن اشکال داره، و اما اگر نه ادهان یعنی کرم مالیدن به صورت به دست، مستر باشه مستر نباشد اشکال ندارد. اشکال ندارد به معنا مثلا جمع بین روایات اقتضا میکند که مکروه باشه. من دیگه همین هاست که گفتم دیگه. 14 فرمودن ازالت و شعر قلیله و کثیره حتی شعرتن من اللحیه. انسان حق نداره موهای خودشو بکنه، حالا یه دفعه سر بتراشه، ریش کوتاه بکنه، مثل که اینا قاعدشون هر رو یه حرام به جا بیارند از خونه بیان بیرون. خیلی عجیبم شده، مقدس حسابیه اما ریش هم میترشه حسابی. تراشیدن که برات نی ریش نداره حسابی، پاش لب گوره اما میمیره با صورت اینجوری، میره خدمت امیرالمومنین، امیرالمومنین ازش بدش میاد. خب حالا این رست شده دیگه، هر رو اقلا روز یک مرتبه باید با ماشین یک، اگرم خیلی جیگون میگوله با تیغ صورتشو بترشه. حالا در حال احرام نمیشه، خب سر تراشیدن نمیشه، صورت تراشیدن نمیشه، حتی موهای آنه بلند شده بخواد به زائل بکنه نمیشه. تا اینجاها خوبه، اما این که آیون میگند حالا دست میماله به ریشش، میدونه ریشاش مثل ماها معمولا خیلی ریشه نداره، دست به مولی یه چند تا مو میاد تو دست آدم، میگن این حق نداره دست به صورتش به مولی. این که چرا یه دفعه گفتم میخوایم بحث مناسک بکنیم، بحث احتیاط آقایون در باب حج، آقایون در باب حج چه قدما چه متأخرین بناشون بوده احتیاط بکنن، یعنی اینقدر که در باب صلات احتیاط نمی کردند در باب طهارت، در باب کتاب طهارت رو مطالعه بکنید، یه قیاس بکنید کتاب طهارت کتاب صلات رو با کتاب حج، میبینید روش فقها یه روش متفاوتی است. حتی در باب خمس که حق الناسه، در باب زکات که حق الناسه، این روش نیست، اما در باب حج این روش، این منش، این سنت در میان فقها هست، چه فقها از قدما چه در متأخرین. حالا اینجام همینه، اگر بخوایم بحث طلبگی بکنیم، خب مثل همین واجبی کشیدن و صورت و کوتاه کردن و سر تراشیدن و اینا نمیشه. یه قدری بیایم احتیاط بکنیم، اصلا ازاله مو از بدن ولو یه مو، مثلا موی دماغشو میکنه یا نه، یا صورتشو دست میماله، میدونه اگه دست بماله موها کنده میشه خودش، نه. خب این مسئله احتیاطه، مسئله قدما و مناسک. الان همین مناسکا من جمله مناسک خود من همین جور هاست دیگه، با یه احتیاط عجیبی رفتیم جلو. و اما اگر بخوایم بحث طلبگی کنیم، اینه که سر تراشیدن، صورت تراشیدن، واجبی کشیدن نه، اما حالا موی دماغش پیداست، زشته، این میگیره موی دماغو میکنه. یا مثلا میدونه دست به صورتش بماله موها کنده میشه و بکنه، نمیدونم دست به صورتش میواله ریشش رو صاف بکنه، میدونه یه دو سه تا مو کنده میشه. ظاهرا باید بگیم طوری نیست، دلیلی بر حرمت نداریم. حالا یه روایت بخونیم ببینیم که میشه از اینا استفاده بکنیم. اون که قرآن داره، لا تحلقوا رؤوسكم حتی يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. سر نتراش مگر این که چاره ای نباشد، او چاره ای نباشد. اگرم قرآن نفرموده بود قاعده استرار میگفتیم که طوری نیست، اما قرآن خودش استرار را هم فرموده که طوری نیست. اون که طوره، قبل از اون که قربانی بکنه بخواد سر به تراشت نمیشه. ولی این هم نمیدونم در مقام بیان این است که سر تراشیدن حرامه، یا این که نه میخواد بگید که اول ذبح بعد از اون که کارات تمام شد اون وقت تراشیدن سر. اگر این حرف دوم، آیه شریف حرف دوم بخواد بزنیم، اصلا از بحث ما بیرونه. اما آقایون همه من جمله صاحب جواهر تمسک کرده است با آیه شریفی. روایت، اما روایات روایات در باب ده روایات بقیه کفارات خیلی روایته. حالا روایت چهارشو بخونیم من باب ده از بقیه کفارات. صحیحه زراره: من حلق او نتف ابتی ناسیان او جاهلان او صاحیان فلا شیء علی و من فعله متعمدن فعلیه دم. و کفارش هم خیلی گنده است. حالا اون کفاره مثلا زینت و ادهان و امثال اینا خیلی اهمیت نداشت، اما این کفارش هم اقلن یه گوسفند. خب دلال اگه کفاره هم به قول آقای داماد رضوان الله تعالی علیه اگر هم کفاره دلالت بر حرمت کنه، حسابی دلالت بر حرمت میکنه. اما حالا این من حلقه آونتف ابتای میگیرد این که یه موی از دماغو بکنه، نمیگیرد دیگه. میگیره این که میدونه دست به ریشش بماله دو سه تا مو کنده میشه، یا این که نه من حلقه راجع به صورت به سر تو صورتشم بگو من حلقه بلا صورتن آنتف ابتای بگو ولا زیر بغل. خیلی زیر گفتنش هم مشکله، حالا بفرمایید نتف ابتای زیر بغل و واجبی بکشه یا اینکه بترشه. خب این علیه دم، اما حالا یه مو از دماغش که اومده بیرون بگیره بکنه، یا این که نه نکنه با یه چیزی قیچی کنه، بگیم اینم ناسیان جاهلان صاحیان فعلیه دم. ظاهرن نمیگیره دیگه. روایت نو صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام: ان نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه ان یطعم مسکینا فی یده. خیلی تفاوت کرد با علیه دم. لذا بگیم روایت هم خودش اینجور میفرماد که سر نتراش، صورت نتراشم، واجبی نکشم، اما مواظبم باشه دیگه حالا موی دماغ نگیره، نمیدونم مواظب باشه دست به صورتش نماله. اگر اون سر تراشیدن باشه حرام است و کفاره داره، و اما اگر این مو گرفتن باشه خوب نیست. حالا که خوب نیست یه مش گندم هم یا یک مش جو یک مش طعام یک کفاره هم بده. خود روایت دلالت میکنه بر این که اون که حرامش و از تروک احرامه حلق الرأس حلق اللحیه است، یا واجبی کشیدن نطف ابتن و اما چیزهای جزئی اینا دیگه بگم حرام نیست. اما حالا اینجا الحمدلله اینش خوبه، این است که هم تو مناسکان هم تو کتابها من جمله صاحب جواهر همچنین محقق از قدما از متأخرین در کفاره فرق گذاشته، یعنی همیشو گفتن ولای مو حرامه اما اگر حلق رأس باشد و امثال اینا کفاره یه گوسفند، اما اگر کندن مو باشد ولای مو از صورت این کفاره یه مشکندون یه مشت مثلا جو تعام یه چیزی یه دونه نون بده. این دیگه الحمدلله خوب است همه فرمودن طبقاً روایات. این هم راجع به این ازاله شعر از بدن، باز همینه اگر بحث مناسک و بحث احتیاط رو بخوایم بکنیم دست به مو نزنه تا از احرام بیاد بیرون، این هم موافق با همه مناسک میشه هم موافق با همه اقوال میشه هم موافق با احتیاط میشه. اگر بحث طلبگی بکنیم بگیم که سر تراشیدن و صورت تراشیدن و واجبی کشیدن اینا حرامه، کفاره هم داره کفارش هم بالا، و اما غیر از این دیگه طوری نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.